یک کتاب اون میگرفت، یک کتاب من میگرفتم ساعت 4 و 5 بعد از ظهر. مینشستیم ساعت 8 شب عوض میکردیم با هم دیگه. هلو. فردا هم به مدرسه هم برسیم، هم در واقع دو تا کتاب خونده باشیم، به جای 2 ریال 1 ریال داده باشیم و اینجوری. به هر حال با این شرایط در واقع
اون معلم اثر عمیقی روی شما
حتما بله، یعنی
یاد مرحوم نظام وفا افتادم که فرمودید نیما یوشیج
بله.
تقریبا وقتی شما بهتر میدونید شعر می نوشت، همه او رو دست می ناختن، تنها مرحوم نظام وفا بود که گفت که تو شاعری، کارت کارستانه، و او رو به وجد آورد و موجب شد که نیما از توش
واقعا اون معلمم همین نقشه تو زندگی ما داشت. بله. اگر در مسیر زندگی من اون معلم اتفاق نمی افتاد بله. معلوم نبود، یعنی من بله. هم مثلا به شعر وصل بشم بله. یا نشم. یکی از در واقع
خانواده شاعر نبود کسی؟
خانوادگی نه، پدرم حس شعری خوبی داشت ولی خوب شاعر نبود دیگه، چون سواد معمول هم نداشت. حافظ خوبی داشت، شعرم زیاد حفظ بود ولی سواد خواندن و نوشتن نداشت. اینها رو از جلسات در واقع چی میگن،
شاهنامه خوانی،
آفرین شاهنامه خوانی و تابستانه میرفتن هر شود که به قول خود چون سهراب خوشان و فلان این احوالات،
چون نهاوندی ها مردم غیوری هم هستن
مثل همه جا. خیلی اعتقاد و باور به این ندارن که بگم نهاوند فردا ملاریا خرما را چسبند، یعنی جوریه و عراکی ها به همه معنا. به هر حال هر شود که مثل همه ایرانی ها هستن دیگه. بله
عراکی ها که خیلی خوبن قربونتون.
بله
خب من اومد شما از کی با شعر زلف گره زدیم؟
شعر رو با همین دوستم که بودم کتاب ما گرفتیم با یک دیگر. یادم 2-3 سال بعدش بهار بود، رفته بودیم باغ خودمون، نزدیک امتحانات بود اردیبهشت ماه مثلا
بله.
و یه دفعه نمیدونم چوری ما هر شبت که قلقلق شدیم یا چه شد اینها، گفتیم بشیم شعر بگیم. هیچ کار شعر هم نکرده بودیم و نمیدونستیم واقعا.
شعر میخوندیم؟
کم و بیش جدی به عمره نبود. اون کتاب های پراکنده ممکن بود که مثلا بله. شعر در مسیر راه همون قرار بگیره
بله.
نشستیم و گفتیم شعر بگیم. برای همین حال و احوالی که الان در اطرافمون هست، این باغ و بهار و گل و سبز و بین ها. و بعد از حدود 1 ساعتی من یک بیت شعر نوشته بودم که هنوزم که هنوزه خاطرم هست. بعد همه نقلش کردم اون بیتو و اون دوستم نمیدونم چی نوشت، اصلا نوشت یا ننوشت چی نمیدونم، ولی من نوشته بودم که این محفل ما غرق گل و ریحان است، این آب روان خون دل بستان است. چشمه اون ته باغمون بود و گلهای بهاری بود و ماجرای از این دست. و جالب عرشبت که سال عزیز که
اینو تو مقدمه یکی از آثارتون نوشتم.
بله بله, بله. تو کتاب هم اشاره کردم.
بله بله
من شعرم اصلا با طبیعت اتفاق افتاد.
بله
در دل طبیعت و با طبیعت و بله. طبیعت دیگه ولکن ما نبود.
اون وقت خودتون ملتفت شدین که شاعرین؟
از همونجا در واقع از همونجا. بعد هم که 1-2 سال بعد همچنان می نوشتم، بعد هم نامه نوشتم برای مطبوعات آن روزگار که جا داره همینجا یک ذکر خیلی بکنم از دوست و بزرگوار من رضا طبایی که اون زمان توی مجله جوانان بود
بخش شعر رو داره.
چقدر سال عزیز ایشان با دقت و حساسیت در واقع فضا باز میکرد برای استعدادهای شعر اون روزگار ایران. مدت ها شاید که 2 سال طول میکشید که یک شاعر بتونه بیا تو صفحه اصلی و شعر
داشت.
اونقدر دقت و حساسیت داشت. اول مینویش شعرهای شما رسیده، بعد در شبت که بعد 1 سالی یه 2 ساعت از شعر توی مثلا جوان ها و این احوالات مینویش و طی میشد تا برسه به اونجا. خیلی یکی از دلایل، حالا نمیدونم مقایسه بکنم بگم توفیق اون روزگار، ولی این که این میکروفون راحت جلوی کسی قرار نمیگیره.
بله بله.
این
بله.
تریبون نرشود که به آسانی در اختیار شاری قرار نمیگیره.
رایگان نه.
باید ریاضت کشید و عرشود که اون گوشه نشست و گوش کرد و هیچی نگفت
بله.
و عرشود که معلم دید و
بله.
خاک در واقع آموزش خورد تا به جایی برسید. برخلاف الان که از راه نرسید همه دوستان استاد باشند و دوستان نرشود که
بله.
همه جا حضور داشته باشند و نمیگم خوب یا بد، ولی به هر حال شرایط اینجوری الان
بله.
اتفاق افتاده و در اون شرایط نرشود که عرضا تبایم زحمتش برای اشاره اون روزگار و اومدیم توی رسانه ها مجلات مختلفی که بود و روشنفکرینشون روزگار مجله فردوسی بود
بله.
که چند تا شعر هم در اونجا منتشر کرد بله. و بعد هم توی محافل و مجالس ادبی استان و بعد هم که دیگه به تهران اومدیم سال 56 دیگه ادامه مسیر امکانات تهران بود و دوستان شهر تهران بود و هر شبت که قبل از اون هم زمانی که دانشجو بودم کشاورزی هم اصلا به سبب همان علاقه‌مندیم به گل و گیاه رفته بودم، نه اینکه خیلی مهندس قابلی باشم، رفته بودم چون گل و گیاه دوست داشتم.
ولی شما خوندم که مدیر کل هم هستی.
بله من مهندس کشاورزی شدم، بعد در شبت که اومدم توی مؤسسه تحقیقات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران یه 4-5 سالی اونجا بودم که خیلی اونم به من کمک کرد، یعنی نگاه علمی به من آموخت، جایی که خیلی از بزرگان جامعه شناسی ما توی اون مؤسسه کار کرده بودن، دانشکده علوم اجتماعی و از سالیان دور عرشبت که خیلی از شخصیت های علوم اجتماعی ما توی دانشکده علوم اجتماعی بودن، دکتر صدیقی و بعد چه مرشد بسیار دیگر
مدیر کل گلها و شاپرک ها و
از اونجا اومدم رفتم به در کشاورزی دیگه. یکی از بستگان من اونجا بود، گفت بابا تو کشاورزی خوندی برای چی رفتی علوم اجتماعی پشو اینجا؟ دشوار هم مثل این روزگار نبود که سال امروز تصمیم گیری فردا بری فلان وزارتخانه میرسی فردا استخدام بشی فلان جا میشدی و آره نامه نوشتیم و رفتیم به در کشاورزی و وزار کشاورزی هم علوم اجتماعی که بودم در واقع باز اون سفرها به مناطق روستایی داشتم، در وزارت کشاورزی هم مدیر کل آموزش جوانان روستایی بودم که اینا می اومدن توی مراکز آموزش کشاورزی ما یه دوره 3 سالی می گذروندن و هر شبت دیپلم کشاورزی می شدن و به سبب همین
ما همزمان شما شعر هم می نوشتیم؟
همزمان شعر هم می نوشتم، خیلی شعر هم یادگار اون سفر هاست، یعنی اگر کتاب هام و اونایی که تاریخ داره و مکان داره ورق بزنید در اقصانقات کشور من شعر دارم، مثلا یه شعر داشتم یه روزگاری توی کتاب های درسی هم بود به اسم چوپان، گله در واهم سرگردان است دست شب در کاران پا کشیده است دشت. خب این شعر من در بین عشایر در واقع بختیاری نوشته بودم سال مثلا 60-61 و اینها که برای ماموریت رفتم، دو ماه با اشعار زندگی میکردیم اونجا و بعدش هم دیگه جاهای دیگر کشور همش در واقع هم
این درخواست به جایی. اگر من از حضرت عالی خواهش کنم که بعد از یک رفت آمد رادیو تهرانی از شما استدعا کنم که خودتون یکی از اشعارتون رو برامون بخونید برای هموطنان،
شما مهر میوردید خواهش میکنم در خدمت شما و شنوندگان هستم.
وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش طعم تو را با اشکهایم می چشید، من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی چی دیوانگی یا شیطان به نامم سجده کرد، آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد.
من بودم و چشمام تو،
نه آتشی و نه گلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و آبدی. من عاشق چشمت شدم، شاید کمی هم بیشتر، چیزی در آن سوی یقین، شاید کمی هم کیشتر، آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود، دیگر فقط تصویر من در مردم های تو بود.
شاید هموطنان جان این ستن هنرمند باشن که بتونن یک همچین اثر دل برانه و مانای رو برای ما درست بکنن. صدای زیبا زیبا زیبای جناب آقای علیرضا قربانی نازنین عزیزمون و ترانه زیبای جناب آقای دکتر افشین یدالله نازنینمون که من در مسجد هم عرض کردم دلم می‌سوزه برای ترانه هایی که ناکام موندن و با عظمت آقای دکتر افشین یدالله به عالم ناز این ترانه های زیبا ناسروده موندن. و دیگر از هنرمندان نخبه ما جناب آقای فردین خلعتبری عزیزمون هستن، آهنگساز برجسته و توانای دوران ما. هموطنان جان، شما به مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران گوش میکنید. من بنده همچنان محمد صالح علا هستم و ایزن میهمان من استاد محمد رضا عبدالملکیان نازنینمون هستند که من پیش از این نغمه‌ای گی از ایشون درخواست کردم خودشون یکی از آثارشون رو با صدای زیباشون برای شما و ما قرائت میکنم. بفرم.
مهربانی را بیاموزیم، فرصت آینه ها در پشت درمانده است. روشنی را می شود در خانه مهمان کرد، می شود در عصر آهن آشناتر شد. سایبان از بید مجنون، روشنی از عشق، می شود جشنی فراهم کرد، می شود در معنی گل شناور شد. مهربانی را بیاموزیم، موسم نیلوفران در پشت درمانده است. موسم نیلوفران یعنی که باران هست، یعنی یک نفر آبی است. موسم نیلوفران یعنی یک نفر می آید از آن سوی دلتنگی. می شود برخاست در باران، دست در دست نجیب مهربانی می شود در کوچه‌های شهر جاری شد. دست‌های خسته پیچیده با حسرت، چشم‌هایی مانده با دیوار رویاروی، چشم‌ها را می شود پرسید. یک نفر تنهاست، یک نفر با آفتاب و آسمان تنهاست. در زمین زندگانی آسمان را می شود پاشید، می شود از چشمهایش، چشمها را می شود آموخت، می شود برخاست، می شود از چارچوب کوچک یک میز بیرون شد، می شود دل را فراهم کرد، می شود روشن‌تر از اینجا و اکنون شد. جای من خالی است، جای من در عشق، جای من در لحظه‌های بی‌دریغ اولین دیدار، جای من در شوق تابستانیان چشم، جای من در طعم لبخندی که از دریا سخن می‌گفت، جای من در گرمی دستی که با خورشید نسبت داشت. جای من خالی است. من کجا گم کردم آهنگ باران را؟ من کجا از مهربانی چشم پوشیدم؟ می شود برگشت، می شود برگشت و در خود جستجوی داشت. در کجای کودک 10 ساله در دل واپسی گم شد؟ در کجا دست من و سیمان گره خوردند؟ می شود برگشت. تا دبستان راه کوتاهی است، می شود از رد بهاران رفت، می شود با سادگی آمیخت، می شود کوچکتر از اینجا و اکنون شد. می شود کیفی فراهم کرد، دفتری را می شود پر کرد از آینه و خورشید، در کتابی می شود رویدن خود را تماشا کرد. من بهار دیگری را دوست می دارم. جای من خالی است، جای من در میز سوم در کنار پنجره خالی است، جای من در درس نقاشی، جای من در جمع و کوکب ها، جای من در چشم های دختر خورشید، جای من در لحظه های نا، جای من در نمره های 20، جای من در زندگی خالی است. می شود برگشت. اشتیاق چشم هایم را تماشا کن. می شود در سردی سرشاخه های باغ جشن رویش را بیفروزیم. دوستی را می شود پرسید، چشم ها را می شود آموخت. مهربانی کودکی تنهاست، مهربانی را بیاموزیم.
من متوجه شدم که شعر رو یک بار آدمی خودش میخونه، یک بار باید با صدای شاعر بشنوه. من این شعر رو خونده بودم، ولی حالا که خود شما خوندی مفاهیم و معانی و جذابیت های مضاعفی داشت برام دیگه، حالا متقاعد شدم بعضی کارا رو تونتون نمیشه انجام داد. مثل این که مثلا آدمی تونتون نمیتونه عاشق بشه، تونتون نمیتونه دور کسی بگرده قربون صدقش بره، نیاز به تو معنی نداره، تونتون نمیشه آدم یکی رو ببوسه، تونتون نمیتونه خواب یکی رو ببینه، تونتون نمیتونه همه گلا رو بو کنه. حالا که این شعر رو خوندین، اگه همین یک شعر هم شما گفته بودین، شاعر برجسته و ارجمندی بودین، خیلی زیبا بود. خیلی از شما سپاسگزارم که این شعر رو برام
شعر خوندن. شعرم ساره جان، من عرض کنم خدمت شما، میگه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. این شعر من کنه بنده 10 جام خونده باشم یا بخونم، اون فضای خیلی مهم هست. که بتونه من بر بیانگیزه با اون حسی که دارم بخواد چرا بخونه.
بله.
و یه دفعه مثلا میری توی فرض کن یک شب شعری داری شعر میخونی رو داره پذیرایی میکنه چلو بقیه بردار چای بردار چیدیه بردار تو بردار یعنی اصلا شعر ملات برنامه است به قول زندیات حسن حسینی که میگفت ملات برنامه یعنی بابا شعر اصلا مهم نیست مهم اینه که اون برنامه اون اجرا بشه و در یک برنامه های حسی عاطفی خوشگل مثل همین برنامه کردن در خدمت شما دوستان بودیم خب این فضا یک فضای عاطفی قشنگه من هم در واقع متاثر از همین فضا در واقع شعرم رو میخونم یعنی خودم لذت میبرم از خوندنم نه صرفا مخاطب به سبب فراهم اومدن این فضا و حالا نکته هم که شما اشاره کردید دیگه از منظر دیگر هست خب طبیعی هست کسی که صاحب یک اثری هست باید بتونه خوب اونو عرض کنه حالا به هر حال داخل پرانتز اینم عرض کنم یکی از اشکالات عمومی شعرای ما اینه که سالشون شعرشون رو خوب نمیخونن عموما این اثر مهم مثل یک وظیفه هست سری باید بخونه تمام بشه بره بکارش شما مثلا مقایسه میکنی من مقایسه میکردم به دوستانم میگفتم با شعرهای عرب با محمود درویش با نزار قبانی با عرشبت که شعران دیگر که من شعرخانیشون
سمیه الغاسم
از شعر اجرا میکنن
بله
روی صحنه در واقع مثل یک نمایشنامه
بله حقیقا
و به همین سبب هست 2000 نفر در واقع توی سالن پیرن سالن رو نظر قبانی شعر میکنن با محمود درویش شعر میکنن به سبب در واقع اون فضا سازی قشنگی برای شعر شد
دیشب من راجع به ایشیگورو حرف میزدم در رادیو او تنها امتیازش در رمانهاش زبانیه که به کار میبره به نظرم میرسه که اون آقای یاختین لغت شناس روس درست میگه لحنگای از کلمه خیلی مهمتره بنابراین شما وقتی شعرتون رو میخونین اون موسیقی کلمات به جای خودشون از در میاد ما یک ترانه ای رو با شوریدگی گوش میکنیم صدای آوازخوان خیلی حالی به حالی میشیم ولی همونو وقتی که توی کتاب میخونیم عجب ما چرا اینقدر این ترانه رو دوست داشتیم این ترانه معلومه که ترانه ناقص نیست ترانه برای اینکه با موسیقی و صدای آوازخوان با هم ترکیب بشن اونجاست که اون معنی دلبرانه رو میده حالا همین که شما فرمودین شعر رو هم با صدای شاعر یک جذابیت مضاعفی داره ایزن مفاهیم مضاعفی داره من الان این شعر رو که خواندید شما وقتی که خودم خوندم به این همه به این وسعت معنایی دسترسی پیدا نکردم در حالی که وقتی شما میخوندین خیلی بار لذتی که میبردم فهمی که داشتم به مراتب بیشتر بود الان تاختی میریم تاختی برمیگردیم گفتگو رو با شما ادامه میدیم
Thank you.
هموطنانی جان، بعضی باشند که سلام دهند و از سلام ایشان بوی دود آید و بعضی است که سلام دهند و از سلام ایشان بوی مشک آید. این کسی دریابد که او را مشامی باشد. هموطنان جان، شما مجلس آب و تاب رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من محمد صالح علا هستم، میهمان ارجمند من شاعر برجسته استاد محمد رضا عبدالملکیان هستن و ما به حوالی حماسه خداحافظی رسیدیم. دقایقی وقت داریم که باز تا از استاد عبدالملکیان تشکر بکنیم برای حضورشون در این مجلس و هم از ایشون پندی بگیریم، مطلبی بشنویم و کم کم شروع کنیم با شما خداحافظی کردن. آقای عبدالملکیان، مطلبی بود که من خوب بود میپرسیدم، از روی نادانی و ناتوانی نپرسیدم، شما صلاح میدونین که بفرمایید.
شما لطف و محبت دارید و شب خوبی بود برای من. سعی میکنم خیلی کوتاه بگم. در خلال در واقع پرتازی که فراهم شد میگفتم برای بزرگداشت مولانا رفته بودیم ترکیه و از اونجا هر شبت حضورتون که یکی از استادهای ادبیات، چون که استاد زبان فارسی هم بود،
بله،
توفیق فراهم شد با ایشان جلسه داشتیم. ایشان میگفت که من ادبیات خواندم به یک سبب، ادبیات فارسی. گفت استادی داشتیم به ما که علاقمند شعر بودیم توصیه میکرد که سعی کنید شعر فارسی را با زبان فارسی بشنوید. و اگر موفق بشید که شعر فارسی با زبان فارسی بخونید دیگه به قول معروف نور علی نور. خب بدین سبب من اومدم. آها، اینم اضافه کرد. گفتیم چرا استادی همه تاکید دارید تو زبان فارسی؟ گفت برای اینکه در زبان فارسی، شعر زبان فارسی، من صدای بال پرندگان میشنوم. و گفت این صدای بال پرندگان من آورد دنبال زبان فارسی، خواندن زبان فارسی و دکترای زبان فارسی شدن تا این صدای بال پرندگان رو بشنوم و بعد شنیدم. واقعا این ویژگی اشاره‌ای که می‌فرمودی چون همس به لحن زبان فارسی، این نرمش، این انعطاف و مواج بودن
و
زبان فارسی این ویژگی داره که آدم درست مثل موسیقی ازش لذت ببره. بله، شب خوبی بود و خرسندم که این مجال فراهم شد در خدمت شما و دوستان بزرگوارتون و شنوندگان، به قول شما شنوندگان جان این برنامه، توفیقی بود که نفسی تازه کنیم.
خیلی سپاسگزارم استاد محمد رضا عبدالملکیان عزیزم. شما چقدر خودتون شعرین، خیلی شعرین. هموطنان جان، خاطره ها گاه و بیگاه می آین، کنارم می نشینند، می خندند، گریه می کنند، اما پیر نمی شوند. خداحافظ.
یه آلیس بدید.